بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. یکی از مباحثی که همیشه در باب ادبیات مورد بحث و بررسی قرار می گرفته است، مباحث مربوط به تجزیه کلمات و ترکیب کلمات در جمله ها بوده است. در مقام تجزیه مشخصات و زوایای مفردات به کار گرفته در جمله مورد فحص و بررسی و اظهار نظر قرار می گرفت و تعبیر می کردند از آن به تجزیه مواد و اجزاء جمله. گفتند تجزیه این جملات رو بیان کن. مثلا در زیدون زرب امرن یا زرب زیدون امرن می گفتن راجع به زید و زرب و امر بگو، زوایای این سه کلمه رو. اما در ارتباط با لحاظ این اجزاء جمله ها با یکدیگر تعبیر می کردن ترکیب اینها رو بیان کن. در تجزیه اجزاء هر کدام جدا جدا، در این که کدام اسم است، آیا اسم ثلاثی مجرد است، ثلاثی مزید است، رباعی است، خماسی است، اگر فعل است فعل ماضی مضارع استفهام جهد نهی نفی، از چه بابی هست، آیا لازم است، متعدی است، اینها رو بحث می‌کردند. و آیا در این جمله حرف هم استعمال شده، آیا اون حروف چه وضعی دارد، آیا اسامی و حروفش مبنیان معربان، همه اینها رو جدا جدا میگفتن تجزیه، در کنار هم میگفتن ترکیب. مثلا اگر میگفت که ضرب زیدون امرن، ضرب فعل ماضی، از باب فعل یفعلو و فعل متعدیست، زید رو می گفتن اسم ثلاثی مجرد و علم است مثل امر. اما در ترکیب می گفتن زیدون مبتدا، ضربه خبر، فاعل این ضربه داخلش هو برمیگرده به زید، مفعولش امر، زیدون ضربه امرم. بحثی که مرحوم آخوند خراسانی میکنه میفرماد این مواد و اجزاء قضایا و جمل این یک وضع دارد، بهش میگن وضع مواد که همون اجزاء قضایاست، و یک وضع هم ترکیب و هیئت ترکیبیه این اجزا با هم دارد. مثلا میگه که ضربه فعل ماضی است از باب فعل یفعلو، وضع شده است برای دلالت بر حدث در زمان گذشته زید اسم ثلاثی مجرد وضع شده به عنوان علم و اسم و نام فلان شخص و امر هم هاکذا. این وضع مواد. یا مثلا دخل زیدون فی الدار، می گفت دخل وضع شده برای حدثی که در گذشته اتفاق افتاده است باب فعل یفعلو هست و لازمه، نه متعدی، با فی متعدی می شود، فدار جار و مجرور هست متعلق به دخله و زیدون فاعل، در تجزیه اینجور معرفی میکرد تک تک مواد قضایا و جمل یک وضع جداگانه برای خودش داشت. فی وضع شده به عنوان ادات، به عنوان حروف که دلالت بر ظرف مدخولش میکنه. یادتون هست میگفت مثلا لام للاختصاص است، حالا یه وقت اختصاص حقیقی است، مثلا این که میگه این لباس مال زیده، هاذا لبس و هاذا ثوب لزیدن. یه وقت مجازی هست میگه الجلو للفرس، خب فرس که مالکش نیست، که مالکش زیده، این حرفا رو اونجا میمدن میزدن. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد مواد و اجزاء قضایا یک وضع اینجوری دارد، وضع انفرادی. اما وقتی این اجزاء اومد کنار هم یک وضع ترکیبی هم داره. مثلا زیدون ضرب امرن، میگه این جمله جمله اسمیه است، وضع شده است برای این معنا. یا مثلا انما زیدون فدار، انما یخشى الله من عباده العلماء. خب جدا جدا انما برا عدات حصر، یخشا فعل مستقبل، الله اسم است لذات ربوبی المستجمع لجمیع صفات. اما وقتی کنار هم میاد میگه این اجزا و مواد وضعت للانحصار، پس شما یک وضع در اجزاء جمله داشتید و آحاد جمله یک وضع برای ترکیب این مواد و آحاد داشتید. بله؟
ترکیب برای ترکیب همواره عام عام دیگه، یعنی اسمیت و جمله
بله بله بله
همواره
عام، در همه در جمل دیگه. بله خب نه اونجا که راجع به فرد خاصی داره میگی وقتی که خاص میشه کلیتش ایشون میگه دیگه، کلی گفتی میشه و از عام موضوع له. نه اگر گفتی که الانسان و حیوان و ناطق، بعد اگه قضیه کلیه شد مفهومم کلی میشه. خب حالا بحث اینجاست، مرحوم آخوند خراسانی میفرماد من دو تا وضع از واضع، چه واضع شخص باشه چه واضع تعینی، وضعش تعینی باشد و جامعه باشن، دو تا وضع برای شما گفتن. بعضی اومدن گفتن یه وضع سومی هم هست، وضع اولی وضع مواد جمله و غذایا بود، وضع دومی وضع ترکیب این افراد جمله بود، وضع سوم گفتن در وقتی که این وضع افراد و مواد در کنار وضع ترکیبی قرار میگیره یک وضع سومی میخواد. مرحوم آخون میفرمون این از کجا میگید؟ و تقریبا این رو همه انکار کرد، مرحوم نائینی انکار میکنه. یعنی میگه که شما وقتی مواجه شدید با انما یخشى الله من عباده العلماء باید بگید که با این دوتا وضع واضع چی میخواسته بفهمونه؟ این میشه وضع سوم. بله؟ بله دیگه، یعنی متکلم به تقلید و پیروی از واضع باید بگه خواسته من از این دوتا وضع چیه؟ یعنی موضوع اون لحظه باشه؟ حالا مرحوم آخون که زیاد فرق بین موضوع الله و مستعملان فی فرق نگذاشته که، یادتونه که فرق بین مستعمل فی و موضوع الله نگذاشت. بعضی مثل صاحب فصول اینا میخواستن اینا بگن ولی ایشون گفت نه، موضوع الله و مستعملان فی همه در یه جهت. میگه که این واضع برای مفردات یک وضع داشت، برای ترکیبش هم یه وضع داشت، اما الان که متکلم میگه انما یخش الله من عباده العلماء، نمیخواد جدا جدا که چیزی بگه، میخواد یه چیز مستقل رو به تو بفهمونه. اونی که میخواد به تو بفهمونه وضع بالوضع سالسه. مرحوم آخون میفرماد نه، با این همون وضع دوم ما رو مستقنی میکنه. آیون میگن وضع دوم ما رو مستقنی میکنه. آقا ما یک افراد و آحاد جمله داشتیم، میگفت فعل برای این هست، بله؟ فعل برای خبر دادن از حدث بود، اخبار عن الحدث، فی زمان الماضی اول حال اول مستقبل. خب اسم هم برای این بود که فردی را با اطلاقش به عنوان فاعل یا مفعول یا ظرف مثل دار بیاره تو ذهن شما. حروف مثل فی و لام هم نحوه اختصاص و وقوع حدث رو میخواست برای شما نشون بده. خب این جدا جدا بود. الان که متکلم دارد کنار هم میگذاره، میگه انما یخشا الله من عبادهی العلماء، باید بگید من چی رو میخوام به شما بفهمم؟ چیز غیر این هست؟ چیز غیر این نیست. اینکه شما بیاید بگید که آحادش یک وضع میخواد، ترکیبشم یک وضع میخواد، متکلمم که استعمال میکنه باید یه چیز بفهمونه، نه، یعنی دیگه ما چیزی نیاز نداریم که جامع مواد و ترکیب باشه تا بگی باید یه وضعی بیادی که در بر بگیره وضع مواد و وضع ترکیب رو. همون وضع ترکیب شما میاد مأموریت فعل رو میگه، ادات رو میگه، فاعل رو میگه، مفعولم میگه، میگه از کلش هم حس رو میخوام بفهمونم. انما یخش الله من عباده العلماء. ما میایم میگیم که قرض از چینش اسم و فعل و اداد کنار هم اسناد اینها و استفاده حسر است. خب اسناد در ترکیب دیگه. نه من میخوام بگم که وقتی میگی اسناد، اون فیه نیاد تو ذهنتون. اسناد یعنی ترکیب فعل و فاعل و اداد. اگه اینه منظوره از اسناد، که این همون هیئت ترکیبی است، درسته؟ وقتی هیئت ترکیبی شد دیگه چه نیازی داره متکلم به یه وضع ثالثی؟ بله، مرحوم آخوندم همینه میگه، آقایون هم همینه میگن. بله، نه دیگه، همون هیئت ترکیبیه بلاغتم. یعنی ممکنه شما یه هیئت ترکیبیه، یه هیئت ترکیبیه بخواد حدث، فاعلش، مفعولش، مبالغش و حسرم بفهمونه. مثلا فعل رو با نون تأکید ثقیله میاره، مثلا جمله رو با قسم میاره، و شمس و ضحاها، یعنی ادات حصر میاره این نما و نخل و زیتون با قسم میاره. این ترکیبی که چید، این ترکیب چینش شده هم برای اسناد، حالا اسناد مع الحصر، مع التأکید، مع المبالغه، مع الاستعاره، در استعارش هم مع الاستعاره. مرحوم آخوند میگه دیگه دنبال چیزی دیگه ما نیستیم که نداشته باشیم، همش در هیئت ترکیبیه هست. فرق نمی کنه دیگه. یه وقت ببین، یه وقت ببینید، یه وقت شما جمله فعلیه میارید، یه وقت جمله فعلیه میارید فقط دلالت بر حدث میکنه. خب یه وقت جمله اسمیه رو میاری، یعنی فاعل مینداز جلو میشه مبتدا، اینجا جمله اسمیه حدث مع تأکیده. یه وقت انما میاری حدث مع تأکید و انحصاره. یه وقت حدث رو میاری با استعاره تخلیلیه، این دلالت بر مبالغه در سخاوته. یعنی اگه میگفتی زیدون سخیون، با وقتی که میگوی زیدون کثیر الرماد کلی فرق میکنه. چرا دیگه؟ استعاره شد دیگه، استعاره تخیلی. آقا استعاره تخیلی شد دیگه، دیگه اونه که منکر نیستی که گفتی زیدون اسدو. درسته، شما درسته مجاز انجام دادی، اما بالاخره شما با این کارت مبالغه در این کرد. استعاره تخیلی همین بود دیگه. حالا دیگه، حالا دیگه ببینید، در تمام ترکیبات هر کدوم صاحب نظر بودن دیگه. مرحوم سکاکی یه چیز گفت، امام دیدید که یه چیز فرمودن، مشهور یه چیز، تو اونا برنگردید. بحث اینجاست که ما دو تا وضع داریم، یک وضع مواد، یک وضع ترکیب. مرحوم آخون میگه وضع ثالثی در کار نیست. بعضی خواستن بگن که نخه، ما یه وضع مواد داریم، یه وضع ترکیب داریم، یه وضعی که مستعمل میاد این مواد رو در قالب اون ترکیب میاره. مرحوم آخون میفرمان نه، اینجور نیست. ملاحظه بکنید، اجازه بده چون هر چه اینجا درنگ کنم باز هم هله؟ اونجام وضع ترکیبی است. بله خب، حالا اونم حرف بود دیگه. مثل سکاکی و مثل امام اینا میگفتن ادعای حقیقی میکنه، شون ادعای معنای حقیقی میکنه. خب در کفایه، در همون جلد اول، حالا بعض نسخ صفحه 19 کم یا بیشتر، از سادس وضع المرکبات، این بیان مرحوم آخوند خراسان است. لا وجه لتوهمه. ببینید همه اول ردش میکنه، میگه این توهم و خیاله. لا وجه لتوهمه وضع للمرکبات غیر وضع المفردات ضرورت عدم الحاجت الیه بعد وضعها به موادها فی مثل زیدون قائمون و ضرب امرون بکرن شخصیان و به حیات حل مخصوصه لا وجه حل لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات بعد وضعها به موادها و به حیاتها. بعضی ها اینجای کفایه رو اشتباه کردن، این به حیاتها عطف به موادهاست. حالا اگه کتابم پیشتون نیست اینا یادداشت بکنید، این به حیاتها عطف به موادهاست نه به اول جمله، یعنی بعد وضعها به موادها، یعنی وضع مواد جمعه، و بعد وضعها به حیات حل مخصوصه دیگه لا وجه لتوهم وضع للمرکبات، یعنی بعد از وضع مفردات و حیات دیگه وضع جدایی برای مرکبات ما نداریم. اشتباه معنا کردن بعضی ها اینجای کفایه رو، وقتی اشتباه کردن میگن مرحوم آخون دوچار اشتباه شده، برای اینکه خودش داره میگه که اگر ما برای مرکب وضعی در نظر بگیریم توهم کردیم، بعد چطور وضع سوم میبینه؟ وضع دوم میشه، به خاطر اینکه از نظر ادبی نتونستن حرف آخون رو بفهمن. عبارت رو من میخونم، دقت بکنید: لا وجه حل توهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات ضرورت عدم الحاجت الیه بعد وضعها به موادها و به حیاتها. وقت بین مواد و حیات خصوصیاتش میگه، بعد وضعها به موادها فی مثل زیدون قائمون و ضرب امرون بکرن شخصیان، که این وضع شخصیه، و بعد وضعها به حیات المخصوصه، که حیات مخصوصه میشه همون وضع ترکیبی، که اعرابها نوعیان خصوصیت هیئت حل انحصاریه. اینا رو یکی یکی میاد شروع میکنه که حیات مخصوصه چیه، من بیان میکنه من خصوص اعرابها نوعیان و منها خصوص حیات المرکبات الموضوعه لخصوصیات نسب و الاضافات به مزایاها الخاصه من تأکید، اینا همه مال هیئت ترکیبی است، من تأکید که جمله اسمیه باشد یا در فعل نون ثقیله باشد، نون تأکید ثقیله باشد، و حصر و غیر هما نوعیان بداهت ان وضعها کذالک وافن به تمام المقصود. این بداهت دلیل اینه که بعد از وضع در مفردات و بعد از وضع هیئت ترکیبی دیگه نیاز به وضع سوم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وضع مواد و وضع هیئت ترکیبی وافن به تمام المقصود منها، تمام اونچه که باید از این قضیه بفهمی از آحادش و جمعش دیگه برای شما مستشهده و ظاهره، نیاز نیست وضع سوم. بله دیگه، بله، برای اینکه شما چی میخوای بفهمی که نفهمیدی، اون چه که باید میفهمیدم، از این الفاظ فهمیدم، باید شما میفهمیدی که این ضربه فعلون، اون زیدون اسمان، اون فی اداتون، اون دخل فی دار، دار ظرفون، و بعدم میفهمیدی که وقتی اینا کنار هم بیاد آیا دلالت بر حصر، تأکید بدون تأکید، حدث محض، همه اینا رو فهمیدی. بله دیگه، بله دیگه، یعنی شما مثلا این مثلا در مثلا اقسام جمل رو میگید این جمله جمله مستأنفه است، این جمله جمله معترضه است، این جمله صله برای موصول است، تمام احکام هیئت ترکیبی جمل رو شما تو صمدیه خوندید، حتی جملی که محل از اعراب دارد یا ندارد تمام خصوصیاتش رو خوندی، پس آحادش رو فهمیدی، ترکیبش هم فهمیدی، لا وجه لوضع ثالث. خب کمالا اجازه بده تمام شد، بعد من وقت بود هستم خیلی. کمالا یخفا من غیر حاجت الا وضع آخر، وضع آخر یعنی وضع ثالث، به جملتها، به جملتها یعنی یه وضع سومی که وضع اولیه مواد و وضع ثانوی ترکیبی هم توش باشه، ما استلزام دلاله علل معنا تارتن به ملاحظت وضع نفسها و اخرى به ملاحظت وضع مفرداتها. شما مفرداتش رو باید میفهمیدی، موضوع الله رو به وضع اول فهمیدی، ترکیبش هم باید میفهمیدی، اونم فهمیدی. ولعل المراد من العبارات الموهمت لذلك هو وضع الحیات على حدت غیر وضع المواد لا وضعها به جملتها علاوتن على وضع کل منهما. اونجاهایی که شما به شبه افتادید آ فکر کردید یه وضع سومه، وضع سوم منظور نبوده، همون وضع هیئت ترکیبیه بوده است. بله بله دیگه، میگه اونجاهایی که به وهم انداخت افراد رو و فکر کردن یه وضع سومه، نخه این همون وضع ترکیبیه افراد و مواد. خب آقا شما بفرمایید. هر وضعی به چه دلیلی از معنا رسنه؟ همون چیزی که واضح گفته. همون معنایی که گفته همون باید بیاد تو ذهن. خب همیشه میکنه دیگه. مثلا گفته که زید وضعته برای فرزند شیخ قنبری که باباش شیخ حسن بود، ننش فاطمه بود، خواهرش زهرا بود، آبا و اجدادش در فلانجا زندگی، همه خصوصیات رو میگیر، هر چه خصوصیت در وضع مورد نظر بوده و وضع کرده اون میاد تو ذهن. حالا ممکنه به مرور یه وضع تعینی ثانوی پیدا کنه، اون یه بحث دیگریه، و الا شما وقتی میگه زید پسر شیخ قنبر با تمام خصوصیاتی که داره میاد تو ذهنتون. نه اون معانی بله اونا تأویلات و تفسیرات، تفسیر و تأویل و معنای موضوع له با هم فرق میکنه، اون با هم فرق میکنه، تأویل و تفسیر و معنای موضوع له با هم فرق میکنه. خیلی خوب، خب ببینید بحث اینجا این شد که مرحوم آخوند خراسانی مرحوم آخوند خراسانی فرمود که شما علاوه بر وضع مواد و وضع حیات شما یک وضع ثالثی ندارید. حالا انشالله بقیه آقایون هم میگیم و حق هم همینه، همه آقایون هم همینه میگن، درست هم همینه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.